وقتی که میبینه که حضرت امام دارن گریه میکنن میگه اگر میدونستم این اتفاق میفتاد این کار نمیکردم و اگر بازم بچه داشتم مسلمن میدادم برن به جنگل.
بله بله.
خیلی من این قصه رو دوست داشتم. 5 دقیقه بود.
درسته ولی تأثیر گذار.
بله همون 5 دقیقه میگم فانوس تخت رو گرفتم.
بله درود بر شما خانم معصومی. شما خب با عشق و اعتقاد و ایمان این کار رو انجام دادین. فکر می‌کنین که چقدر دین خودتون رو نسبت به سینمای دفاع مقدس ادا کردین؟ یعنی قطعا که این کار رو انجام دادید. خودتون فکر می‌کنین که اگه باز هم پیشنهادی در این حوزه باشه حتما کار می‌کنین؟
100%.
بله
من خیلی اعتقاد دارم. به همین جهت اگر بازم پیشنهادی بشه که واقعا من بدونم جایگاه بازی کردن داره مسلمن بازی خواهم کرد.
بسیار عالی. و به عنوان کسی که حالا در سینما فعالیت داره و حوزه سینمای دفاع مقدس رو هم خیلی بهش علاقه داره، فکر می‌کنین که گونه سینمای دفاع مقدس توسط کدام یکی از فیلمسازان ما تثبیت شد؟ یعنی کدام یکی از فیلمسازان بیشتر کارهای ماندگار و تاثیرگذار در حوزه دفاع مقدس انجام دادن؟ یا کار مورد علاقتون چیه؟
من کارهای آقای حاتمی کیا رو خیلی دوست دارم.
بله.
و فکر میکنم که خیلی خوب از دفاع مقدس صحبت شده. خیلی
درسته.
خوب.
درسته.
و هستن با کارگردان های دیگه هم هستن الان حضور ذهن آنچنانی نه
ولی ایشون طلایه دار بودن در این مسیر.
بله.
بسیار عالی. و به عنوان آخرین نکته این که سرکار خانم پروانه معصومی که بسیار بسیار ارادت داریم خدمتشون، بزرگوار هستن، از هنرمندان خوب و مردمی کشورمون هستن، یک جمله در وصف کسانی که در دوران دفاع مقدس واقعا حماسه آفریدن، بسیجیانی که در این حوزه کار کردن، یک جمله اگه بخوایم به این بزرگواران تقدیم کنین، اون جمله در چه قالبی خواهد؟
من شخصا خودم کوچیک همشون هستم و دست یکایکشون رو میبوسم.
زنده باشین.
از دور ادای احترام میکنم و امیدوارم که اونهایی که رفتن روحشون شاد باشه، ما کاری بکنیم که خوشنود باشن از ما.
بله.
اونهایی هم که موندن خدا حفظشون کنه.
سلامت باشین. خیلی متشکرم خانم معصومی از اینکه در این گفتگو با ما همراه بودین. انشالله همیشه سلامت و تندرست باشین. مثل همیشه خوش بدرخشین و باز هم تصویر شما و بازی درخشانتون رو بر پرده سینما و در آثار ماندگار ایران زمین مشاهده کنیم.
شما بزرگوارین.
سپاسگزارم. زنده باشین. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارت.
خدا.
ثانیاً تا قبل از استخلاص از اسارت نامی از وی در اسامی صلیب سرخ اعلام نگرد.
وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز. از باغ موزه دفاع مقدس همراه شما گرامیان هستیم با برنامه زنده سروستان. امیدوارم تا ساعت 19 همراه ما بمانید.
مامان چادرش رو از سرش در آورد. هندونه رو انداخت توی حوض و گفت امروز بعد از ظهر مهمون داریم. همسایه روبروی میخواد بیاد. منم که فردا امتحان داشتم نگاش کردم و گفتم مهمون چیه؟ من که درس دارم. خودت ازشون پذیرایی کن. مامانم یه نگاهی به من انداخت و لبش رو گزید و گفت قراره بیان تو رو ببینن. من که اون موقع نمیفهمیدم منظور مامان چیه گفتم منو چرا میخوان ببینن؟ مامان نگام کرد و گفت دارن میان خواستگاری واسه یه جلال. کتابم از دستم افتاد. آب دهنم رو قورت دادم و گفتم جلال؟ همون پسری که میره جبهه؟
Thank you.
مادر جلال بعد از ظهر اومد و عکس جلالم با لباسای جنگی و توی خاکریزای جبهه آورد، نشون بابا داد و گفت بله رو که بگیریم جلالم میاریم واسه یه دستبوسی.
توی سنگر نشسته بودم که برادرها گفتن جلال تلفن رای دور داری. جلگی پریدم از سنگر بیرون و کفش پوشیده نپوشیده گوشی رو برداشتم و صدای مادرم رو شنیدم. الو، سلام ماما.
سلام به روی ماهت مادر جان. خوبی؟ زنده ای؟ سلامتی؟
آره مادر جون زندم. شما خوبی؟ صدای مادرم پشت گوشی به سختی می اومد.
ببین جلال مادر، واسط رفتم خواستگاری، بلرم گرفتم.
خوشم زده بود. مامان چی داره میگه؟ گوشی رو میخواست بذاره که گفت
آخر هفته بیا واسه یه بله برو پسرم.
بعدم گوشی رو گذاشت. من برگشتم توی سنگر و مونده بودم که باید چیکار کنم. توی این روزای سخت جنگ و عملیات و کشمکش عروسی دیگه چیه؟ صدای توپ و تانک و گلوله از همه جا می اومد. تو بدترین شرایطی بودیم که دشمن پیشروی کرده بود و هر کس به سمتی می‌دوید تا باری از دوش خسارت جنگ کم کنه که دوباره صدای یکی از برادرها اومد که
جلال تلفن.
صدا به سختی از اون طرف سینی اومد. هر چی گوش می‌دادم صدای توپ و تفنگ بود. گفتم بیای امام رضا، مثل اینکه آقا جلال شهید شده. مادرش گوشی رو از دستم کشید و گفت این حرفا کدومه دختر، بده من گوشیو. جلال جلال. صدای آقا جلال رو از پشت گوشی شنیدم که گفت
بله ماما شمایی؟
از من خداحافظ مادر، گوشی دست پروانه میخواد باهات حرف بزنه. صدای اعتراض آقا جلال میومد ولی من به خودم حق میدادم حداقل یه بارم که شده با آقا داماد حرف بزنم. گفتم سلام آقا جلال، من پروانم. صداش از لابلای صدای خونپاره اومد که گفت
سلام خواهر.
دلم هر ریخ پایین. گفتم مادرتون گفته با شما حرف بزنم واسه یه مقدمات ازدواج و این حرفا. ببخشید شما معیارتون واسه یه ازدواج چیه؟ صداش از پشت گوشی اومد که داد زد
ببین پروانه خانم جنگ میدونی یعنی چی؟ خونپاره تا حالا دیدی؟ ندیدی دیگه. تا حالا نارنجک رو نوشتی ببینی چند تا نون داره؟ تو تلویزیون تا حالا مجروح دیدی؟
دلم از حرفاش گرفت. بعد گفت
صدای منو میشنوی؟ اگه من دست و پامو از دست بدم حاضری بازم با من زندگی کنی؟
بله.
مامانم هم هلهله کرد و گفت مبارکه و شروع کرد به روبوسی. من که گوشی دستم بود و از اون ور می دیدم بچه ها دست خمپاره ها کمین می گیرن داد زدم
مامان خدا حافظ.
خدا حافظت باشه پسرم، به برادرای دیگه هم سلام برسون. بالاخره منم به آرزوی داماد کردن تو رسیدم مادر.
مامان از دو هفته پیش برای مراسم ازدواج هماهنگ کرده بود. مهمون دعوت کرده بود و تدارک پذیرایی را هم دیده بود. بعد از یه هفته قبل از مراسم روزی چند بار پیغام و پسخان میفرستاد که کی میای شهر. نزدیک مراسم شد و عملیات بود. خیلی بد شده بود. نمیشد رفت، نمیشد موند. ولی باید کاری میکردم که دل کسی نگیره. پروانه دختر خوبی بود. همسایه ما بود. از بچگی میدونستم که چجور آدمی. با من کنار میومد. مامان زنگ زد و گفت پاشو بیا مهمون دعوت کردم. گفتم کارم سنگین، اگه بیام یه جای کار میلنگه. درست نیست عملیات و زحمت بچه‌ها رو به خاطر خودم با مشکل روبرو کنم.
روز مراسم همه مهمونا اومده بودن جز جلال. مادر جلال تنها کاری که میتونست بکنه این بود که عاقد رو دعوت کنه و زنگ بزنه به جلال و صداشو از پشت گوشی بشنوه و خطبه عقد رو جاری کنه.
همان از دست این مادرها. تمام مراسم عروسی و لابلای صدای خمپاره شنیدم و بله پروانه رو هم گرفتم. 6 ماه بعد از عروسیم تونستم برم خونه و پروانه خانومو ببینم، اما بدون یک دست. پروانم همون جوری که قول داده بود به من بله رو گفت، حتی وقتی یه دست داشتم. با اینکه تا به حال خمپاره رو از نزدیک ندیده بود، اما خوب میدونست طعم خمپاره‌ای که دست منو قطع کرده چقدر دردناکه.
بی تو انگار گل من زندگی فقط یه اسمه، روح تو توی تنم نیست، تن من فقط یه جسمه. بی تو غم ترانه میشه، بی تو عاشقی یه قصه است.
نزدیک عملیات بود و موهای سرم بلند شده بود، باید کوتاهشون میکردم. مونده بودم معطل تو اون برهوت که جز خودمون کسی نبود سلمونی از کجا پیدا کنم، تا اینکه خبردار شدم یکی از پیرمردای گردان که یه بسیجی باحال و با مرامه یه ماشین سلمونی داره و صلواتی موها رو اصلاح میکنه. رفتم سراغش، دیدم کسی زیر دستش نیست. طمع کردم و جلدی با چرب زبونی قربون صدقش رفتم و نشستم زیر دستش. اما کاش نمی‌نشستم. چشمتون روز بعد نبینه. با هر حرکت ماشین سلمونی بی اختیار و از زور درد از جا می‌پریدم. ماشین نگو، تراکتور بگو. به جای بریدن موها، قلفتی موها رو از ریشه و پیاز می‌کند. از بار چهارم به بعد هر بار که از جا می‌پریدم با چشمان پر از عشق سلام میکردم. پیرمرد 2-3 بار جواب سلاممو داد، اما بار آخر کفری شد و گفت تو چت شده ای سلام میکنی؟ 1 بار سلام میکنم، 2 بار سلام میکنم، نه 10 بار. گفتم راستش به پدرم سلام میکنم. پیرمرد دست از کار کشید و با حیرت گفت چی؟ به پدرت سلام میکنی؟ کو پدرت؟ من که کسی رو اینجا نمیبینم. بغضی کردم و گفتم هر بار که شما با ماشینتون موها رو از ریشه میکنین، پدرم جلوی چشام میاد و من به احترام بزرگتر بودنشون سلام میکنم. پیرمرد اول چیزی نگفت، اما بعد از چند پسگردنی جانانه که خرجم کرد گفت ای بشکن این دست که نمک نداره. از جا بلند شدم و پیشونیشو بوسیدم و گفتم به دل نگیر پدر جان، هر بلایی دلت میخواد سر این موها بیار، اصلا این کله مال خودت، برو ببینم چیکار میکنی. بعدشم به اجبار نشستم و 300-400 بار دیگه با آقا جانم سلام کردم تا کارم تمام شد.
هشتم و 14 دقیقه برنامه سروستان رو ویژه هفته بسیج به صورت زنده و مستقیم با همکاری موزه ملی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و رادیو نمایش و رادیو سر تقدیم حضور شما شنوندگان محترم میکنیم. اما میخوایم سفر کنیم به مرکز ایلام، همراه بشیم با همکارم خانم غریب در برنامه لشکر عشق. خانم غریب سلام، شبتون بخیر باشه.
شما هم بخیر. همکار محترم سرکار خانم خواجه نصیر عزیز، تمامی عوامل دست‌اندرکاران برنامه ارزنده سروستان که کاری از رادیو نمایش و موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. من قبل از این صحبت بکنم با شما، خیلی صدا رو ما خیلی با کیفیت بالا هم دریافتش نمی کنیم. اگه لطف
خب همکاران در تلاش هستن تا کیفیت صدای مطلوبی به شما برسه، اما در این فاصله من خدمت شما عرض کنم که از مردم خوب استان ایلام، یکی از استانهای مرزی کشورمون، هر چقدر بگیم کم گفتیم، از دلاوری ها و رشادت هاشون در دوران 8 سال دفاع مقدس و مردم ایلام واقعا قهرمانان ایستادن و دفاع کردن از این مرز و بوم. حالا کسانی که در نیروهای مختلف به جمع پیروان و کسانی که دفاع مقدس در حوزه دفاع مقدس فعالیت میکردن پیوستن، در ارتشی ها، در حوزه نیروهای مردمی و نیروهای بسیجی که حضور فعالی داشتن در زمان 8 سال دفاع مقدس در دفاع از این مرز و بوم و آب و خاک به ویژه در نقاط مرزی، یعنی ایلام،
همون مشکل رو داریم.
خب
خیلی صدا ضعیف هست و اصلا من متوجه نمیشم صحبت شما.
بله خب اجازه بفرمایید که ما یک فاصله بگیریم از اتاق فرمانی، مشکل رو همکارانم برطرف کنم و دوباره در ادامه با شما همراه خواهیم بود.
واسه کاشی کانی آمد دل و پسم، واسه روزای همینه نقاشی، واسه آینه کاری آمد آقای نور، واسه گنجش ککای عشی مشی، واسه گنجش ککای عشی مشی. اگه من مثل درستایی
خب ارتباط ما مجدداً برقرار شد با همکار خوبم خانم غریب در مرکز ایلام، برنامه لشکر عشق. صدای منو میشنوین؟
بله، در خدمت شما هستم. ارتباط ما برقرار شد با همکاران خوبم در رادیو نمایش و موزه ملی انقلاب اسلامی دفاع مقدس، خانم حاجی نصیر عزیز. سلام دوست مجدد از شما همکار خوبم.
درود بر شما خانم غریب. داشتم عرض میکردم که مردم خوب و همیشه در صحنه استان ایلام از استانهای مرزی کشورمون جانانه در دوران دفاع مقدس جنگیدن، همه نیروها در کنار هم بودن، نیروهای مردمی و نیروهای بسیج هم به کمک سایر نیروها آمدن تا دفاع کنن از این خاک و از این مرز و بوم. از برنامه های هفته بسیج بگین در استان ایلام.
خدمت فرض کنم خانم حاجی نصیر عزیز، بایستی استان مادستان از رشادت و تلاوتی مردانی داره که دفاع کردن از کشور. من نمیتونم از بلاوزان برای شما بگم، از بغنده صحبت بکنم، شهر مردان برای شما صحبت بکنم، از رشادت زنان مردان، حتی بچه ها با
خب متاسفانه کیفیت صدایی هم که ما دریافت میکنیم از همکارانمون در مرکز ایلام اصلا مطلوب نیست، باید این ارتباط رو قطع بکنیم. انشاءالله اگر در فرصت دیگر امکان برقراری ارتباط بود با شما همراه هستیم. پوزش میطلبم از همه شما شنوندگان عزیز. ساعت 18:18 دقیقه است. برنامه سربستان رو به صورت زنده و مستقیم از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تقدیم شما میکنیم.
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، یا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیار خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبان، بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با
من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی تو و من. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم.
13 ساله بودم، شب جمعه بود و من درسامو مرور میکردم. دیر وقت بود که علی به خونه اومد. یه راست رفت وضو گرفت و بدون خوردن شام به اتاقش رفت. با ناراحتی به پدر و مادرم گفتم شما همیشه به من میگین نمازمو سر وقت بخونم. اگه راست میگین به علی بگین. چرا حالا که ساعت 11 شبه میخواد بره نماز بخونه؟ پدر و مادرم با لبخندی همیشگی اعتراضمو جواب دادن و گفتن تو هنوز نمیدونی. این وضو نماز واجب نیست. مدام چشمم به چراغ اتاق علی بود. چراغی تا نیمه شب روشن بود. تنها مونس علی من بودم. تنها کسی که راه به اتاق او داشت من بودم. تنها کسی که به داستانهای او گوش میکرد من بودم و تنها کسی که از عظمت روح او خبر نداشتم من بودم. من هیچ وقت شکوه نمازهای نیمه شب اونو درک نکردم. آخرین باری که از جبهه به خونه برگشته بود همراه خودش سوغاتی جبهه را آورده بود، ترکش، موج انفجار، روماتیسم. بعد از شهادتش ما داروهای جور و جوری رو تو اتاقش دیدیم. اون شب گذشت. صبح آماده رفتن به مدرسه بودم. آخرین لقمه های صبحانه رو میخوردم که اطلاعیه مهم رادیو توجهم رو جلب کرد. در اون اطلاعیه مرکز اعزام نیروی بسیج از نیروهای گردان سارالله خواسته بود تا ساعت 10 صبح خودشونو به مرکز اعزام نیرو معرفی کنن. علی هم از بسیجی‌های گردان سارالله بود. خبر رو به خواهرم دادم و به او گفتم که به علی خبر بده. علی رفت جبهه. روز شنبه 13 رجب روز میلاد مولای متقیان حضرت علی علیه السلام بود. بعد از نماز صبح از اتاق بیرون اومدم. مادر رو دیدم که مدام نماز میخوند و دعا میکرد. پدر رو دیدم که سماور بزرگ روزخانی رو آماده میکرد. نمیدونستم چه خبر شده. دنیا دور سرم میچرخید. ساعتی بعد زنگ خانه به صدا در آمد. پدر در رو باز کرد و با دیدن اون برادر سپاهی دیگه هیچ وقت نتونست کمرش رو صاف کنه. هنوز چند روزی نگذشت که موهای سر پدر و مادرم سفید شد. اون برادر سپاهی فقط یه جمله گفته بود: پدر، علی شما چند روز پیش در شلمچه به دیدار امام حسین علیه السلام رفت. اون روز تا شب گریه کردم و به سکوت پدر و گریه های مادر توجهی نداشتم. لباس های عیدمون به سیاهی مبدل شد و روز تشییع جنازه بود که فهمیدم برادرم چطور شهید شده. در منطقه عملیاتی کربلای 5 در شلمچه علی بعد از خوندن نماز مغرب برای تجدید وضوء از سنگر بیرون رفت و هنگام رکوع رکعت اول به نماز رسید. تکبیرگویان وارد سنگر شد و به نماز ایستاد و در هنگام رکوع رکعت دوم یک گلوله توپ فرانسوی در نزدیکی سنگر به زمین نشست و علی رو از زمین به ملکوت اعلی فرستاد.
18:25 دقیقه برنامه سروستان رو تقدیم حضور شما میکنیم که به صورت زنده و مستقیم با همکاری رادیو سرو، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و رادیو نمایش تقدیم حضور شما میشه. تا ساعت 19 ما منتظر هستیم که یکی از هنرمندان از کشورمون به جمع ما بپیوندن و گفتگوی زنده و حضوری رو با ایشون داشته باشیم. تا اون موقع حتما همراه باشید با برنامه ما. این برنامه میشه برنامه‌ای است که به مناسبت هفته بسیج تقدیم حضور شما میشه و ما تا ساعت 19 از طریق امواج شبکه رادیوی نمایش میهمان شماییم. انقلاب تا به امروز همه ما شاهد بودیم که بسیجیان عزیز در هر عرصه حضور داشتن و میدان رو خالی نذاشتن، از سنگر نظامی و دفاع از کشور و به دست گرفتن اسلحه گرفته تا سنگر علم و اقتصاد و بهداشت و درمان. خدا قوت میگیم به همه بسیجیان دلاور. خب 18:29 دقیقه است، مهمان ما به جمع ما پیوستن جناب آقای رضا بهرامی، کارگردان و بازیگر خوب تئاتر کشورمون که کسانی که اهل تئاتر هستن حتما ایشون رو خوب می‌شناسن و با کارهای شاخص ایشون آشنا هستن. آقای بهرامی سلام، شب شما بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه سروستان.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه دوستان و عزیزانی که